عرض شد که با توجه به معنای ماهیت و معنای وجود که در این بحث مطرح هست و همینطور با توجه به مفهوم اصالت و عدم اصالت یا اعتباری بودن، مسئله اصالت وجود خیلی روشنه و احتیاج به بحث زیاد نداره و چنین به نظر میرسه که اگر درست تصور بشه معنای اصالت و سنجیده بشه نسبت به وجود و ماهیت، جای تردیدی باقی نمیمونه که اصالت از آن وجوده. ولی این سوال باقی میمونه که اگر مسئله به این روشنی است، پس چگونه به عده‌ای از بزرگان فلاسفه نسبت داده شده که اونها قائل به اصالت ماهیت بودند و حتی خود صدر المتعلمین تصریح می‌فرماید که در ابتدا خود من قائل به اصالت ماهیت بودم و کنت شدید الضبط عنها. این به صورت یک معمایی جلوه می کنه. به نظر می رسه که یک رازی در این مسئله هست که موجب اختفاء و اشتباه واقع شده. و اون راز مربوط به ارتباط ماهیت با کلی طبیعی است. و برای اینکه این مطلب روشن بشه، باید توضیحی درباره کلی طبیعی عرض کنیم تا معلوم بشه که چه ارتباطی با ماهیت داره و اصالت ماهیت با وجود کلی طبیعی در خارج چه خویشاوندی ممکنه داشته باشن. میدونید که کلی را تقسیم میکنن به سه قسم: کلی منطقی و کلی عقلی و کلی طبیعی. منظور از کلی منطقی همون معنای کلیت است که به مفاهیم ذهنی نسبت داده میشه و حمل میشه بر اونها و به عبارت دیگر کلی به حمل الاولی کلی منطقی است، یعنی مفهوم کلی. و این از معقولات ثانیه منطقی است. میگیم مفهوم ان امتنع فرض و صدقه علی کثیرین فکلیون. این کلی که میگیم یک معقول ثانیه منطقی است که حمل میشه بر یک مفهوم ذهنی دیگه. و اما کلی عقلی اون مفهوم ذهنی است که مصداق کلی منطقی قرار میگیره. وقتی میگیم المفهوم ان امتنع فرض و صدقه علی کثیرین فجزئیون و الا فکلی، مفهومی که امتناع صدق بر کثیرین ندارد یعنی قابل صدق بر کثیرین هست، اون مفهوم را میگیم کلی. وصف کلیت کلی منطقی است و خود اون مفهوم کلی عقلی است و کلی عقلی هیچ وقت در خارج تحقق پیدا نمی کنه، برای اینکه اون چه در خارج هست همه مشخص و متمیزه و اصولا صدق کردن کار مفهومه، صفت مفهوم است که صدق می کند بر چیزی، حمل می شود بر چیزی، و مفهوم جایگاهش ذهنه. پس اون چه متصف می شود به کلیت منطقی، اون کلی عقلی است. یعنی هر مفهوم کلی که در ذهن تحقق دارد، مثل مفهوم انسان. در مقابل این دوتا کلی طبیعی هست. کلی طبیعی عبارت هست از اون حیثیتی که در ذاتش کلیت و جزئیت نیست، لابشرت است از کلیت و جزئیت، میتواند متصف به کلیت شود در صورتی که در ذهن باشد، و میتواند متصف به جزئیت شود در صورتی که در خارج تحقق پیدا کند. مقسم این دوتا که مشترک است بین ذهن و خارج و لابشرت است از وجود و عدم و لابشرت است از کلیت و جزئیت، اون را میگن کلی طبیعی. یه توضیحی هم درباره ماهیت عرض کنم. میدونید باز ماهیت میگن اعتباراتی داره، یک اعتبار به شرط شیء است، یکی اعتبار به شرط لاز و یکی اعتبار لا به شرط. اگر ماهیت را به قید وجود لحاظ کنیم میگن ماهیت مقیده یا ماهیت مخلوطه، یعنی بگیم ماهیتی که موجود است در خارج به قید این که موجود باشد، این ماهیت مخلوطه است یا ماهیت به شرط شیء. یه وقت ماهیت را به شرط انفکاک از وجود در نظر میگیریم، اونا بهش میگن ماهیت مطلقه یا مجرده. و یه وقت لابشرط در نظر میگیریم. البته اصطلاح بر این است که یه وقت ماهیت را به شرط لا در نظر میگیریم بهش میگن ماهیت مجرده، و یه وقت لا به شرط در نظر میگیریم میگن ماهیت مطلقه، و مقسم اونها را میگن کلی طبیعی، که فرق از بین لا به شرط مقسمی و لا به شرط قسمی. ماهیت مطلقه ماهیت لا به شرط قسمی است و مقسم این سه قسم را میگن کلی طبیعی. که در اینجاها یه بحثی هست که آیا واقعا ما یک غیر از ماهیت لا به شرط قسمی یک مقسم دیگری هم داریم، یا همون ماهیت لا به شرط قسمی است که به شرط لا اگر لحاظ کنیم میشه مجرده و اگر به شرط شی اعتبار کنیم میشه مخلوطه. حالا کاری به این بحث ها ندارم. اجمالاً کلی طبیعی عبارت است از ماهیت لا به شرط. حالا اگر ماهیت لا به شرط مقسمی را غیر از قسمی دانستیم، یعنی ماهیت لا به شرط مقسمی، اونی که مقسم برای سایر ماهیات هست و یکی از اقسامش هم ماهیت مقیده و مخلوطه هست. پس کلی طبیعی چی شد؟ عبارت شد از ماهیت لا به شرط، اونی که درش نه وجود لحاظ شده نه عدم، نه کلیت نه جزئیت و نه هیچ وصف دیگری، لا به شرط از همه این هاست. این ماهیت لا به شرط رو میگن کلی طبیعی. این این توضیحی برای اصطلاح کلی طبیعی و برای ماهیت و ارتباط ماهیت با کلی طبیعی. کدوم قسم از ماهیت هست که بهش میگن کلی طبیعی؟ یه توضیحی هم درباره بحث در پیرامون کلی طبیعی عرض کنند. از قدیمترین دوران فلسفه در میان فلاسفه بحث بوده که آیا کلی طبیعی در خارج وجود داره یا نداره. بعد از فراغ از این که کلی منطقی و عقلی فقط در ذهن موجوده، یعنی مفهوم انسانی که کلی هست فقط در ذهن میتونه موجود باشه، وصف کلی هم که بر انسان حمل میشه که کلی منطقی باشه، اون هم یک وصفی ذهنی از معقولات ثانیه منطقی است. اینها را فارغ بودن ازش که در خارج هیچ وقت وجود پیدا نمی کنه. وجود خارجی مساوی با تشخصه و در ذهن است که وصف کلیت برای چیزی پیدا میشه. فقط بحث داشتن درباره اینکه کلی طبیعی چطور، آیا در خارج میتونه وجود داشته باشه یا نه. یه عده‌ای از فلاسفه معتقد بودند که این کلی طبیعی یک اسم عام نیست برای مصادیق متعدد قائلین به اصالت تسمیه یا به اصطلاح امروزی ها نومینالیست. می گفتن ما کلی نداریم در خارج، در خارج هرچی داریم افراد و اشخاصه، کلی جایگاهش ذهنه. و این که میگیم کلی طبیعی دلالت میکنه بر افراد خارجی یا اتحاد داره با افراد خارجی، غیر از این نیست که یک اسم عام می را ما وضع کردیم و حکایت می کنیم از مصادیق متعددی. در مقابل بیشتر فلاسفه قائل بودن به این که کلی طبیعی در خارج موجوده. و استدلال معروفی داشتند برای اثبات وجود کلی طبیعی در خارج به این صورت که کلی طبیعی مقسم اقسام ماهیت هست، ماهیت به شرط شیء و به شرط لا و لا به شرط قسمی. یا اونایی که کلی طبیعی را همون لا به شرط قسمی می دونستن می گفتن این مقسم است برای ماهیت به شرط شیء و به شرط لا، و مقسم در ضمن اقسام موجوده. نمیشه قسم وجود داشته باشه ولی مقسم در ضمن او نباشه. معنای تقسیم اینه که ما یک شیء عام میرا در نظر میگیریم، دو تا قید مختلف بهش زمینه میکنیم. اون شیء عام با یک قید میشه یکی از اقسام، با قید دیگه میشه قسم دیگر. مثلا میگیم انسان یا مرد است یا زن. نمیشه که مردی در خارج باشد ولی انسان نباشه، یا زنی در خارج باشه ولی انسان نباشه. مرد و زن اگر دو قسم انسان است، هر جا یکی از این اقسام وجود پیدا کرد، مقسمش هم که انسان است وجود خواهد داشت. هر کسی مرد باشد انسان هم خواهد بود. و چون کلی طبیعی مقسم به شرط شیء و به شرط لا هست، پس اگر یکی از این اقسام وجود خارجی داشت، مقسم هم وجود خواهد داشت. و می دونیم که کلی به شرط شیء حتما وجود داره. کلی به شرط شیء یعنی انسان موجود در خارج. چون ماهیت مخلوطه یکی از اقسام کلی طبیعی است، و اون حتما وجود دارد، اونجایی که این قسم وجود پیدا کرد یعنی ماهیت موجود، ماهیت مخلوطه، مقسم هم در ضمن این قسم وجود خواهد داشت. نمیشه قسمی باشد که مقسم در او نباشد. به این ترتیب اثبات میکردند که وجود کلی طبیعی در خارج ثابته. حالا چه دعایی داشتند برای اینکه اثبات کنند کلی طبیعی در خارج وجود داره؟ اون یک بحثی است که بخوایم واردش بشیم و تحقیق کنیم و اینها به طول می انجامیم. شاید کافی باشه برای دعایی بودنشون اینکه می دیدند تمام علوم از مفاهیم کلی بحث می کنه. هر علمی اعم از فلسفه اولا، ریاضیات، طبیعیات، از کلیات بحث میکنه. اون وقت اگر کلی اصلا وجود نداشته باشه یه بحث لغوی میشه. اینه که تلاش میکردن اثبات کنن که کلی طبیعی وجود دارد. شاید انگیزه های دیگری هم بوده. به هر حال بسیاری از فلاسفه، شاید اکثر فلاسفه، معتقد بودند که کلی طبیعی در خارج وجود داره و به همین صورت هم استدلال میکردن. و در دوره‌هایی از تاریخ فلسفه یکی از بحث‌های داغ در میان فلاسفه و اهل معقول همین بوده که آیا کلی طبیعی وجود داره یا نداره. اینها رو من به عنوان فهرست و اشاره‌ای عرض کردم که در ذهن آقایون باشه تا اون نتیجه‌ای که میخوام بگیرم خیلی برانی از ذهن نباشه. آیا با توجه به این دو نکته‌ای که گفته شد، یعنی اینکه ماهیت به اعتباراتی داره و ماهیت لا به شرط همون کلی طبیعی است، و با توجه به اینکه اصرار داشتن فلاسفه که کلی طبیعی در خارج وجود داره و فلاسفه اسلامی هم به تبعیت از محققین فلاسفه یونان همین قول را پذیرفتن که وجود کلی طبیعی در خارج هست، آیا لازمه این مطلب نبود که به ماهیت اصالت بدن؟ یعنی با پذیرفتن این که کلی طبیعی در خارج هست، یعنی چی در خارج هست؟ یعنی ماهیت در خارج هست و بودن ماهیت در خارج اگه حقیقتاً وجود مال خود ماهیت باشه میشه همون اصالت ماهیت. البته بعضی از فلاسفه اخیر بعد از صدر المتألهین یا حتی خود صدر المتألهین هم توجهی به این نکته داشتن که آیا قائل شدن به اصالت وجود مسئله وجود کلی طبیعی را نفی نمی کنه. اگه ما قائل شدیم به این که اون چه در خارج تحقق دارد به ذات وجود است نه ماهیت، و ماهیت هم همون کلی طبیعی است، آیا این معناش این نیست که کلی طبیعی در خارج نیست؟ به این نکاستن بگن که نه، این دو مسئله است و منافات نداره که ما قائل بشیم وجود کلی طبیعی در خارج هست و قائل بشیم به این که وجود اصیل است نه ماهیت. و حاصل وجه جمعی که بین این دو مسئله ذکر کردن اینه که بحث در زمینه کلی طبیعی اینه که آیا کلی طبیعی اصلا در خارج وجود دارد یا ندارد. اما بحث درباره اصالت وجود و ماهیت اینه که بعد از فرض این که کلی طبیعی در خارج وجود دارد، آیا وجودش اصیل است یا غیر اصیل؟ پس این دو مسئله است. ما میتونیم قائل بشیم به این که کلی طبیعی وجود دارد اما وجودش اصیل نیست. این نهایت چیزی است که برای جمع بین اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت با نفی اصالت از ماهیت ذکر شده و تقریبا بین اتباع صدرالمتعلهین این مطلب مورد تسلم واقع شده، گویین که اصل وجود کلی طبیعی تقریبا میشه گفت بین مشهور فلاسفه مسلمه، ولی بین قائلین به اصالت وجود هم این مسئله را خواستن به طور تسلم بپذیرند که کلی طبیعی وجود دارد و در این حال ماهیت اعتباری است، به طوری که اگر یک کسی مثلا ادعا می کرد که یا باید قائل شد به اصالت وجود و یا قائل شد به وجود کلی طبیعی، رمی به جهل می شود که این نفهمیده قضیه را، یعنی اونقدر مطلب مورد تسلم هست بینشون که این را میگند هر کس صلاحیت داشته باشه میتونه بفهمه که کلی طبیعی وجود دارد و ماهیت هم اعتباری است، با هم هم هیچ منافاتی نداره. اما متاسفانه ما اینجور فهمی را نداریم و اعتراف میکنیم به این که این دوتا مسئله را نمیتونیم جمع کنیم. به نظر ما فرقی نیست بین اصالت ماهیت و قول به وجود کلی طبیعی در خارج. گویین که گفته شده وجود کلی طبیعی به وجود الافراد است، نه اینکه یک وجود مستقلی از افراد دارد. اونهایی هم که قائل شدن همینجور گفتن، گفتن الکلی و طبیعی موجودن فی الخارج به وجود افراده، و در این حال خواستن بگن این منافاتی با اعتباری بودن ماهیت نداره. ما خیال میکنیم که این عین قول، یعنی پذیرفتن کلی طبیعی در خارج به معنای حقیقیش، عین قول به اصالت ماهیتی، و اگر کسی قائل به اصالت وجود باشد وجود کلی طبیعی را به معنای حقیقی نمیتونه بپذیره. و پذیرفتن وجود کلی طبیعی به معنای حقیقیش از رسوبات همون تفکر اصالت الماهوی است. اگر ما درست توانستیم ذهنمون را از رسوبات اصالت ماهیت پاک کنیم، میبایست بپذیریم که کلی طبیعی هم حقیقتاً وجود ندارد. اون چه وجود دارد افراد کلی طبیعی است. بد نیست اشاره کنم که یکی از بزرگان ما، بزرگان فلاسفه ما، ایشون درباره مسئله کلی طبیعی فرموده که اگر ما قائل شدیم به این که کلی طبیعی موجود است به وجود الافراد، دیگه نزاع درباره کلی طبیعی نزاع لفظی میشه. گویا میرسد شریف هست در حواشی بر تجرید، ایشون میگه این نزاعی که درباره کلی طبیعی هست که آیا در خارج هست یا نیست، اگر بخوان بگن قائلین به وجود کلی طبیعی که کلی طبیعی یه چیزیست غیر از وجود افراد در خارج، این که واضح البطلانه. در خارج غیر از فرد زید و عمرو و بکر از افراد انسان یه چیز دیگری به نام کلی انسان نداریم. و اگر میخوان بگن که اون چه حقیقتا موجود است فرد است و بالعرض کلی طبیعی موجود است، این معناش نیست که کلی طبیعی حقیقتا موجود نیست. پس بین کسانی که میگن کلی طبیعی در خارج موجود نیست با اون کسانی که میگن موجود است بالعرض نزاع لفظی است. ما هم خیال میکنیم حق با ایشونه، مگر معنای بالعرض این نبود که حقیقتا صفت مال خود این شیء نیست بلکه وصف به حال متعلق است. اقسامی که برای بالعرض بود، اتصاف بالعرض، عرض کردیم که در بعض جاهاش قدر متعقن صفت مال متعلق شیء و مجازن و مسامحتن به شیء نسبت داده میشه. اگر قائل شدیم به این که اون چه در خارج تحقق دارد وجود است و بالعرض موجودیت وجود را به ماهیت نسبت میدیم، ماهیت چیزی نیست که بتواند موجود باشد، از سنخ وجود نیست و در خارج جایی برای غیر از وجود نیست، هرچه در خارج باشد وجوده. پس اگر به ماهیت هم گفتیم موجود است، این موجودیت ماهیت صرف اعتباره. خب در باب ماهیت اگر اینجور گفتیم، در باب کلی طبیعی چی باید بگیم؟ کلی طبیعی میگیم موجود است به وجود الافراد، یعنی به عرض وجود الافراد. این با را چه معنا میگیرید؟ این با سببیه هست، یعنی فرد واسطه در ثبوت هست برای کلی طبیعی، آنچنان که وقتی فرد موجود شد کلی طبیعی هم با وجود علاهدهی موجود می شود و فرد سبب است برای تحقق کلی طبیعی. پس لازمش این است که معتقد باشید به این که وجود کلی طبیعی در خارج غیر از وجود افرادی، منتها وجود فرد سبب هست برای پیدایشش. بعضی که اینا نمیگن کلی طبیعی حقیقتا در خارج وجودی غیر از وجود افراد دارد. پس این باء وجوده به وجود الافراد بالعرض و به ذات به کار می‌بریم، یعنی الکلی و طبیعی موجودن به عرض وجود الافراد نه به سبب وجود الافراد، یعنی افراد واسطه در عروض هستند برای وجود کلی طبیعی نه واسطه در ثبوت. از اون طرف هم میدونیم که کلی طبیعی و فرد در خارج ترکیب نشدن، یعنی فرد انسان در خارج ترکیبی نیست از ماهیت الانسان و فردیت. فرد انسان کل الانسان است و کله انسان، فرد حقیقی انسان. حالا بفرمایید فرد نفس، فرد عقل، در مرکبات مثال نزنید که ذهن مشوب بشه. فردی از ماهیت عقل فعال که یک فردم میگن بیشتر نداره، این آیا وجودش مرکب است از کلی طبیعی عقل فعال و فردیت عقل فعال یا نه؟ این فرد کلهو عقل الفعال و عقل الفعال هم کلهو فیاز الفرد. پس این دوتا با هم اتحاد دارن، ترکیب هم حتی ترکیب خارجی نیست، یک ترکیب ذهنی و تحلیلی است. پس یه وجود بیشتر نیست در خارج و اون وجود فرد عقل فعال است. پس کلی طبیعیش دیگه کجاست؟ اگر بگیم کلی طبیعی عقل فعال موجود است در خارج، یعنی به عرض وجود الفرد، یعنی حقیقتا موجود نیست. اون چه موجود است حقیقتا فرد است و کلی به عرض الفرد موجود است، نه به سبب الفرد. فرد واسطه در ثبوت نیست، واسطه در عروضه. وقتی واسطه در عروض شد و هیچ نوع ترکیب خارجی هم بین کلی و فرد نبود و تنها ذهن بود که حیثیت کلیت را از فردیت تفکیک میکرد، نتیجه این میشه که کلی طبیعی حقیقتاً در خارج موجود نیست. اون چه موجود است فردشه. پس کلی طبیعی هم باید بگیم موجودون بلعنز، یعنی موجودون اعتباراً. برمیگرده به همین که پس ماهیت موجودون اعتباراً، همون ماهیت لاب شرط است که کلی طبیعی است و مقسم ماهیت به شرط شیء و به شرط لا هست. و ماهیت من حیث و هیهی که لیست اللهیه، لا موجوده ولا معدومه، لا کلیه ولا جزئیه، اون چیه؟ همون کلیه طبیعی است. پس چه بگیم کلیه طبیعی، چه بگیم ماهیت، این دوتا که فرقی نداره. وقتی بگیم ماهیت اصالتا در خارج وجود ندارد، یعنی کلی طبیعی اصالتاً در خارج وجود ندارد. وقتی بگیم کلی طبیعی به عرض الافراد موجود است، بگیم ماهیت به عرض الوجود موجود است. مگه فرد چیه؟ همون وجود این کلی طبیعی است. بنابراین این دوتا مسئله به نظر ما یکی است. و چون مسئله کلی طبیعی را فارغ شده بودند ازش که موجود است در خارج و استدلال کرده بودند به این که چون قسمی ازش موجود است پس مقسم هم در او موجود است، این مطلب خود به خود الهام می کرده اصالت ماهیت را. و اتفاقا عمده مباحث فلسفی تا قبل از سر المتعلهین روی کاکل ماهیت میچرخیدیم. بحث های فلاسفه رو وقتی ملاحظه میکنید قبل از اسفار، خواهید دید که اغلب مباحث مباحث ماهوی است. مبحث جوهر و عرض یا مقولات عشر، مقسمش چیه؟ ماهیت. بعد جواهر تقسیم میشه به پنج قسم: عقل و نفس و جسم و ماده و صورت. مقسمش چیه؟ جوهر. جوهر چیه؟ ماهیت. بسیاری از مباحث مستقیما درباره ماهیت بوده و بسیاری از مباحث هم رنگ و آب بحث ماهوی داشته. انشاءالله به جاهای خودش که رسیدیم عرض میکنم. نوع استدلالات، استدلالاتی است که با اصالت ماهیت جور در میاد. به جاهای خودش که رسیدیم انشاءالله تذکر خواهم داد. و سر همه این مطالب این بوده که این را مفروغ العین گرفتن که کلی طبیعی در خارج موجود است حقیقتاً. یعنی ماهیت در خارج موجود است. حتی میخوام عرض بکنم، البته اینا از چیزهایی است که ممکن است حکم ارتداد ما را از فلسفه از ناحیه بعضی از محاکم صادر کنه، ولی خب حالا که دیگه ما افشا شده اسرارمون، دیگه این هم زمینش بشه، عیبی نداره. حتی میخوام عرض بکنم که بسیاری از بحث‌های خود صدرالمتعلهین با اصالت الماهیه جدایی داره. یعنی ایشون با این که مبتکر اصالت الوجود هست و با کشف اصالت الوجود چهره فلسفه را عوض کرد، ولی در این حال نتونست این اصالت الوجود را آنچنانی که میباید در همه مباحث رو کرسی بنشونه و فرق بحث‌های وجودی و ماهوی را کاملا روشن کنه. در بسیاری از جاها تبعیت کرده از کسانی که قائل به اصالت ماهیت هستند. و اگر کسی بخواد فلسفه را به طور اساسی بر اصالت ماهیت مبتنی کنه، چهره بسیاری از مباحث فلسفه عوض میشه، شکل دیگه میخود میدید. و اتفاقا یکی از مشکلات بزرگی که در فلسفه هست و منشأ پیچیدگی ها شده، همین خلط بین بحث های ماهوی و وجودی است. احکام ماهیت را خواستن به وجود سرایت بدن، منشأ اشکالاتی شده. به نظر بنده دو تا مشکل اساسی در فلسفه ما وجود داره که تا این دو تا مشکل به طور کامل حل نشه، پیچیدگی های فلسفه ما رفع نمیشه. یکی خلط بین بحث های ماهوی و وجودی، یکی خلط بین معقول اول و معقول ثانی. بسیاری از اشکالات از ناحیه خلط بین معقول اول و معقول ثانی فلسفی پیش اومده و بسیاری از بحث ها از خلط بین بحث های ماهوی و وجودی. اگر این دو جهت را بتونیم کاملا روشن کنیم و در هر مبحثی دقت کنیم که معقولات اولا با معقولات ثانی خلط نشه، بحث های ماهوی هم با بحث های وجودی خلط نشه، بسیاری از پیچیدگی های فلسفه ما باز میشه و مشکلاتش حل میشه. حالا این ادعاییست، انشاءالله امیدواریم که در جاهای خودش موفق بشیم که خودمون را از این خلط نجات بدیم و روشن بکنیم که چگونه در اثر این خلط ها اشتباهاتی برای بزرگان فلسفه شون. که اون چه معما به نظر می رسید که چگونه با روشنی اصالت الوجود کسانی قائل به اصالت ماهیت شدن، به نظر ما سرش این بوده که مسئله وجود کلی طبیعی را مفروغان ان گرفته بودند، اون را قابل خدشه نمی دونستن و لازمه چنین قولی اصالت ماهیت بود، گو این که بعضی توجه بهش پیدا نکردن. اونهایی که به برهان اصالت وجود توجه نداشتن، خود به خود از قول به وجود کلی طبیعی منتقل شدن به اصالت ماهیت. و اونهایی هم که اصالت وجود را اثبات کردند و ملتزم شدند، اونها هم ارتباطش را با مسئله وجود کلی طبیعی یا درست متوجه نشدن و یا اونقدر اون مسئله براشون روشن بوده که قابل خدشش نمیدونستن و در صدد بر اومدن که جمع کنن بین قول به وجود کلی طبیعی و اعتباری بودن ماهیت. ولی ما وقتی دقت میکنیم میبینیم معنای این که گفته میشه کلی طبیعی موجودون به وجود الافراد، نمیتونه این باشه که فرد واسطه در ثبوته، بلکه معناش این است که موجودون به عرض وجود الافراد. و معنای حقیقیش این است که لیس له وجود حقیقتا. خب اینجا یک اشکال دیگری، سوال دیگری ممکنه مطرح بشه و اون اینه که تا به حال ما فکر میکردیم وجود موجود است، ماهیت هم موجود است، یکی اصیل است یکی غیر اصیل. میگفتیم زید هم مصداق انسان است به ذات و هم مصداق موجود است به ذات، منتها یکیش اصیل و یکیش غیر اصیل. با این بیان به این نتیجه رسیدیم که اصلا ماهیت موجود نیست حقیقتا و نمیتونه موجود بشه الا بالعرض و المجاز. اونی که حقیقتا متصف به موجودیت میشه و مصداق ذاتی موجودون هست همون عین خارجی است، یعنی وجود خارجی، حقیقت الوجود. و ماهیت هیچ وقت نمیتونه موجود بشه، ماهیت حیثیتش حیثیت اعتبار است. اگر ما قائل بشیم به این که ماهیت حقیقتا وجود نداره، این یک لوازم عجیبی برش مترتب میشه. باید بگیم زیدی که در خارج موجود است این حقیقتا انسان نیست. برای اینکه حقیقتا انسان است باید انسانیتش در خارج موجود باشه تا بشه حقیقتا انسان، بلکه حقیقتا وجوده. همین بلعرز و المجاز میگیم انسان است. عجب، زید بلعرز و المجاز انسانه؟ این سفسطه است، این چه حرفیه؟ اگه ما از حالات وجود را اینجور معنا کنیم و بگیم این که میگیم ماهیت به عرز الوجود موجود است، یعنی وجودش مجازی است، یعنی لیس له وجود حقیقتا، پس معناش اینه که ما در خارج انسانیت نداریم، در خارج زید، اونم وجود زید. همین وقتی میاد در ذهن میشه انسان، قبلا انسان نیست. و چیزی هم که انسان نباشه با آمدن به ذهن که انسان نمیشه، الا انقلاب لازم میاد، ماهیتش عوض میشه. در خارج انسان نیست، وقتی در ذهن من میاد میشه انسان. اینم انقلاب در ماهیت، اینم محاله. این چه حرفی شد بعد از همه این بحث ها و اینکه مسئله رسوندیم به سرحد بداهت، که چیز سفسطه ای تو کار در اومد که زید در خارج انسان نیست، برای اینکه انسان ماهیته و ماهیتم در ذهنه، اعتبار است. اون چه در خارج فقط وجود زید است. در اینجا در واقع خلط شده بین حقیقت به معنای فلسفی با حقیقت به معنای عرفی و قبلا عرض کردم بسیاری از چیزهاست که از نظر عرفی حقیقت است اما از نظر فلسفی مجازه و برعکس، بسیاری از چیزهاست ممکنه به حسب نظر عرف مجاز باشه اما به حسب تحلیل فلسفی حقیقته. این دو بابه، حقیقت و مجاز در نظر عرفی که در اصولم ازش بحث میشه، رابطه بین لفظ و معنا را در نظر میگیره و ملاک حقیقت وضع است، یعنی واضع این لفظ را برای چه معنایی وضع کرده است. اگر لفظ در همون معنایی که واضع برای اون وضع کرده استعمال شد میگیم حقیقت، و اگر در معنای دیگری میگیم این استعمال مجازی است. اما حقیقت و مجاز در فلسفه معنای دیگری داشت. در فلسفه ما رابطه مفهوم را با مصداق می‌سنجیم، کار به لفظ نداریم، لفظی باشد یا نباشد
موضوع له حقیقی چی باشه و غیر حقیقی چی باشه. ما کار به لفظ نداریم، لفظ را فقط به عنوان یک ابزاری ما به کار میبریم. در فلسفه نمیخوایم از الفاظ حقایق را کشف کنیم، ما میخوایم ببینیم مفهومی را که در یک موردی به کار میبریم ولو اون این مفهوم به حسب نظر عرف حقیقی باشه. یعنی در رابطه با لفظ موضوع له لفظ است، اما این مفهوم را که بر این مصداق اطلاق می کنیم و مرآت قرار می دیم برای این مصداق، آیا حقیقتا خود مصداق را نشان می دهد یا متعلقاتشو؟ در نظر عرف این حرف ها مطرح نیست، مصداق با متعلقاتش با هم یکی دیده میشه. نظر عرفی بین شیء و حدود شیء تفکیک قائل نمیشه. عقل است که میتواند شیء را از حدودش تفکیک کنه، بگه حدود یه چیز است، خود شیء هم یه چیزی. برای تقریب به ذهن، با اینکه وقتم زیاد نمونده، این میز که در خارج موجوده، این میز مسلماً محدوده وجودش، یک حدش این سطح رویه میزه. یعنی چی؟ یعنی در این نقطه دیگه میز تمام میشه. این جایی که این سطح میز هست، بالاترش دیگه میز نیست، این سطح. یک اعتبارم عرض میز داره و عمق میز داره، اینها هر کدوم حدود میز را مشخص میکنند، یعنی حجم میز. در نظر عرف بین حجم و خود میز انفکاکی نیست، کما این که بین رنگ میز و خود میز هم انفکاکی نیست، بین خود میز و وزن میز هم انفکاکی نیست. بگیم این میز 20 کیلو وزن دارد، این از نظر اطلاق عرفی یک اطلاق حقیقی است، در صورتی که ممکن است از نظر فلسفی جوهر ارتباطی با وزن نداشته باشد یا ارتباطی با تو حجم از قبیل اعراض و جوهر در مقابل اعراض. پس ما روی اطلاقات عرفی و حقیقت و مجاز عرفی نمیتونیم تکیه بکنیم، این یک دقت خاصی است که عقل انجام میده. بعد از فراغت از این که عرف هم استعمال لفظی را در یک معنای حقیقت بداند، جای این تدقیق فلسفی هست که آیا با دقت عقلی مفهومی که مرآت این مصداق قرار میگیره حقیقت اون مصداق را نشون میده یا بند و بیلش را نشون میده. اصالت وجود میگه مفهوم موجود حقیقت خارجی شیء را نشون میده، اما ماهیت ها حدود اشیاء را نشون میدن. البته حدود که میگم فورا ذهنتون نره در حد هندسی، حد ماهوی، اینا به عنوان مثال عرض کردم که حد سطح جسم حدیست برای جسم، این حد هندسیه. حد مفهومی که انسان بقر نیست، غنم نیست، ملک نیست، جن نیست، اونی که انسان را از اینا جدا میکنه از نظر معنا، اون حدی که مشخص کننده انسان است یه قالب خاصی است، اما قالب مفهومی ها. دستمو که همچی میکنم شما باز خیال نکنید حجم انسان ها میگن، یه قالب مفهومی خاصی است که فقط بر قامت انسان جفت میشه. این قالب مفهومی روی بقر و غنم نمیاد، اما حد است، یه قالب توخالی، ولذاست میتونیم بگیم انسان موجود انسان معدوم، قالب پر قالب تو خالی. پس ماهیت بیش از حد چیزی را نمی رسونه، اما حد آیا خودش یه چیزی سر خارج؟ حد از تمام شدن محدود انتزاع میشه، از طرف المحدود انتزاع میشه، وجود نداره حد. ولی ذهن عرفی که به این نمیسازه که بگیم سطح در خارج وجود نداره، میشه بگیم نداره؟ پس این چیه؟ وقتی تحلیل میکنیم سطح یعنی تمام الحجم، اونجایی که حجم تمام میشه سطح هست. سطح خودش چیزی نیست، یک حالتی است که ما به شیء خارجی نسبت میدیم و ما به ازاء خارجی به معنای دقیق نداره. حد مفهومی هم همینجوره، حد وجود وقتی یک مفهومی را حد برای شیء قرار میدیم یعنی اون جایی که این وجود را از وجود دیگر مشخص میکنه. خودش یک وجود مستقلی نداره، ماهیت این. پس اگر میگیم انسانیت در بالحقیقت الفلسفیه وجود ندارد، معناش این است که انسانیت به عنوان حد یک موجودی وجود دارد و نه بیش از این. اما حد خودش استقلال نداره، اون چه در خارج است محدود است. ذهن ماست که چیزی به نام حد در مقابل محدود در نظر میگیرید. اصلا معنای این که انسان موجود است حقیقتا در خارج با نظر دقیق عقلی این میشه، یعنی موجودی در خارج موجود است که انعکاسش در عقل من به صورت مفهوم انسان است. مگه انسان یه معنای کلی عقلی نیست؟ انسان در خارج است یعنی مصداق این انسان در خارج است، که این مصداق وقتی در ذهن من منعکس می شود در ظرف عقل من به صورت مفهوم انسان در میاد. پس حقیقتا جای مفهوم انسان عقل است، چون از سنخ ادراکات کلی است. منتها ذهن ما که اینجوری نمیتونه کار بکنیم که بگیم انسانیت در خارج نیست، نه که اعتبار میکنیم. اصلا اعتبار ماهیت یعنی همین، یعنی حالا که ذهن من تفکیک کرد حیثیت محدود را از حد، حیثیت وجود را از ماهیت، بالاخره این شیء خارجی با این حد موجود است، پس حدش هم موجود است. اما اعتباراً چون ذهن ما نمیتونه حد را از محدود منفک کند، بعد از اینکه خوب دقت کردیم دیدیم حد حیثیت عدمی است، اونی که حقیقتاً با دقت تمام عقلی موجود است خود وجوده، و میبینیم که ذهن نمیتونه اینو از هم منفک کنه. بگه این انسان در خارج فقط یعنی هستی، هستی را اون در مقابل ماهیت قرار داده بود. اینه که یعتبر الانسان موجودن فی الخارج، اعتباری بودن ماهیت یعنی همین. یعنی وقتی شما یک شیء مشخصی در خارج بود با صورت حسی، با حستون صورت حسی شو درک کردید، با خیالتون صورت خیالی شو درک کردید، با عقلتون مفهوم کلی شو درک کردید، اون مفهوم کلی که درک میکنید اون ماهیت است. ماهیت از سنخ مفهومی. وقتی این مفهوم را درک کردید، این مفهوم را مرآت قرار میدید برای خارج. مرآتیت یعنی فانی شدن در خارج، یعنی دیگه نظر استقلالی به خود مفهوم نمی کنید، اینا وسیله قرار دادید برای دیدن خارج، برای نشان دادن خارج. مرآت فانیه در مرئیه. وقتی شما صورتتون رو تو آینه نگاه میکنید دیگه به مرآت نگاه نمیکنید، نظرتون به مرآت فانی هست در نظرتون به مرئی. وقتی این مفهومم را مرآت قرار میدید برای خارج، انسان را مرآت قرار میدید برای این موجودات خارجی، به خود این انسانیت نظر استقلالی ندارید، فانی شده در خارج، اون وقت میگید که این هم در خارج موجود است. ولی معنای این که انسان موجوده چیزی بیش از این نیست، که در خارج حقایقی است که صورت حسیش در حس ما منعکس میشه، صورت خیالیش در خیال ما، و مفهوم عقلیش که عبارت است از مفهوم انسان در عقل ما. پس در متن خارج جای مفهوم نیست، اگر نسبت وجود بهش بدیم یک نسبتی اعتباری و مجازی است فلسفی، گو این که حقیقتی است عرفی و اصولی. این حاصل بحث درباره اصالت وجود و ماهیت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.